ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملل متحد امروز درباره افغانستان بحث و گفتگو میکند.
قرار است آنیکن هویتفیلد وزیر خارجه نروژ امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان معلومات دهد.
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که انتشار کرونا در دو هفته اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
در یکی از محافل دوستا اشتراک کرده بودن، با همو اساس وقت خانه برگشت دیگر دفتن بهش گلودردی، سردردی، تب و لرزه پیدا شد.
و بانک انکشاف آسیایی کمک صدها میلیون دلار به افغانستان تصویب کرد.
در ادامه آمده است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف حداقل 200 میلیون دلار کمک را دریافت خواهد کرد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد از توزیع تخم اصلاح شده گندم به بیش از 1 میلیون دهقان در افغانستان خبر می دهد. و دنبال کاهش برق وارداتی ازبکستان، برق ترکمنستان به کابل وصل شده است. فرانسه و جرمنی به روسیه هشدار دادند که حمله بر اوکراین پیامدهای جدی خواهد داشت و یک جهانگرد فرانسوی به اتهام جاسوسی در ایران به زندان محکوم شده است. تفصیل اخبار. اداره غذا و زراعت ملل متحد از توزیع تخمهای اصلاح شده گندم برای بیش از 1 میلیون دهقان در افغانستان خبر داده است. ریچارد ترینچار نماینده این اداره در افغانستان دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در حال حاضر توزیع تخمهای اصلاح شده برای دهقانان در افغانستان خیلی مهم است.
ما توانستیم که تخم اصلاح شده و کود کیمیایی را برای دهقانان برسانیم. به این ترتیب ما اطمینان حاصل میکنیم که آنها مواد غذایی دارند. همچنان مطمئن میشویم که در بازار گندم وجود دارد. این اطمینان هم مهم است که دهقانان تخمهای با کیفیت گندم برای فصلهای آینده دارند.
اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که در افغانستان بنابر بحران اقتصادی، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا نزدیک به 23 میلیون تن با کمبود مواد غذایی روبرواند. به دنبال کاهش برق وارداتی ازبکستان، شرکت برشنا از وصل شدن برق ترکمنستان به کابل خبر می دهد. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا شام گذشته در پیامی که در توییتر گذاشت گفت که بنابر کمبود برق در کشورهای آسیای میانه، روند واردات برق به افغانستان با مشکل روبرو شده است.
زموش تکنیکی همکارانو حث وکړه او کوشش،
همکاران بخش فنی ما تلاش کردند تا برق ترکمنستان با کابل وصل شود. خوشبختانه اکنون ما می توانیم یک مدت برای هموطنان ما برق ترکمنستان را برسانیم.
میوندی افزود که شاید برای یک مدت کوتاه جریان برق کابل با پرچاوی همراه شود. کاهش برق صبح سه‌شنبه در ازبکستان پس از آن رخ داد که شبکه برق آسیای میانه با عوارض فنی روبرو شد. در این شبکه علاوه بر ازبکستان، جنوب قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ترکمنستان شاملند. افغانستان از هر سه کشور همسایه‌اش در آسیا میانه از سال هاست که برق وارد می کند. حکومت طالبان از بازگشایی شاهرای کابل جلال آباد به روی ترافیک خبر می دهد. این شاهرا به خاطر پاکسازی سنگ و ترمیم در ولسوالی سروبی از ساعت 4 عصر دیروز بسته شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته در توییتر پیام داد که پس از 4 ساعت کار و ترمیم شاهرا دوباره ساعت 8 شب به روی رفت آمد ترافیک باز شد. پیش از این وزارت فواید عامه حکومت طالبان از تمامی مسافران خواسته بود که تا اطلاع بعدی از رفت و آمد در این شاهراه خودداری کنند. هفته گذشته بخشی از کوه در تنگی ابریشم مربوط به ولسوالی سروبی کابل فرو ریخت که در نتیجه یک موتر زیر سنگ شد و 5 تن جان باختند. قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های ربع نهایی جام جهانی فردا در برابر سریلانکا به میدان برود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان برای این بازی آمادگی خاصی گرفتند.
قرار است فردا تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی بازی خود را در مسابقات کوارتر فینال انجام دهد. باید از که دوار شم تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشاءالله ما امید داریم که نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان با شکست دادن تیم‌های زیمبابوه و پاپوا نیوگینی در دور گروهی و دور ربع نهایی راه یافت. همزمان با این تیم ملی کرکت افغانستان در سیومین و آخرین بازیش در برابر هلند پیروز شد. افغانستان در این سلسله از بازی‌ها که در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود در هر سه دیدار با هلند به پیروزی دست یافت. فرانسه و جرمنی به روسیه هشدار دادند که حمله بر اوکراین پیامدهای جدی خواهد داشت. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، بهای گزافه خواهد پرداخت. او در یک نشست خبری روز سه‌شنبه با اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در برلین گفت که فرانسه و جرمنی هیچگاه با گفتگو مخالف نبودند، اما اگر حمله صورت گیرد برای روسیه خیلی گران تمام خواهد شد. شولز هم در این نشست خبری گفت که خواهان اقدام‌های واضح برای تنش زدایی از جانب روسیه هستند و همه به این توافق نظر دارند که تحرکات نظامی پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت. انتظار می رود ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در مورد نگرانی‌های پیش آمده در شرق اوکراین گفتگوی تلفنی کند. پیش از این ایالات متحده و شماری از کشورهای اروپا گفته بودند که استقرار بیش از 100 هزار سرباز روسیه در مناطق مرزی با اوکراین خطر حمله بر این کشور را به میان آورده است. و محکمه در ایران یک جهانگرد فرانسوی را به اتهام جاسوسی و تبلیغ ضد نظام اسلامی به 8 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. وزارت خارجه فرانسه دیروز گفت که محاکمه بنیامین بریر قابل پذیرش نیست. بریر در سال 2020 میلادی در مرز میان ترکمنستان و ایران بازداشت شد. خانواده او تاکید میکند که این جهانگرد بی تقصیر است. گروه های حقوق بشر هم ایران را متهم میکنند که برای امتیازگیری در مذاکرات از زندانی به حیث وسیله استفاده می کند. بنیامین بریر که 36 سال است تابعیت ایران و فرانسه را دارد. فلیپ والنت وکیل مدافع بریر گفته که موکلش در پشت درهای بسته در مشهد به صورت غیر عادلانه محاکمه شده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در نیویورک وضعیت افغانستان را بررسی می کند. این نشست یک روز پس از آن برگزار می شود که برای نخستین بار پس از تصرف کابل هیئت حکومت طالبان با دیپلماتان غربی در نروژ دیدار کرد. طالبان انتظار داشتند که در نشست نروژ پول منجمد شده افغانستان آزاد شود، اما چنین نشد. قرار است در نشست امروز شورای امنیت در مورد کمک رسانی به افغانستان بحث و گفتگو شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است آنیکن هویتفیلد وزیر خارجه نروژ امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان معلومات دهد. انتظار می رود هویتفیلد که کشورش 3 روز میزبان هیئت حکومت طالبان بود، برای اشتراک کننده های نشست امروز در نیویورک در مورد آنچه در دیدارهای این هفته گذشت جزئیات دهد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به دنبال گرفتن کابل نخستین بار با دیپلمات‌های غربی در اروپا دیدار کرد. این هیئت روز یکشنبه با شمار از اعضای جامعه مدنی افغانستان و نماینده‌های زنان دید و دوشنبه با نماینده‌های اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جرمنی و کشور میزبان نروژ دیدار کرد. سه‌شنبه در آخرین روز هیئت حکومت سرپرست طالبان نشست‌های مشترک را با نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای مختلف برگزار کرد. در نشست دیروز روی کمک‌های بشری به افغانستان گفتگو صورت گرفت. نشست نروژ در حال برگزار شد که اداره‌های مددرسانی و مؤسسات بین‌المللی تخمین می‌کنند که حدود 23 میلیون تن از شهروندان افغانستان با سوی تغذیه روبرواند و نزدیک به 9 میلیون تن دیگر هم با خطر قحطی دست و پنجه نرم می کنند. این سو حکومت سرپرست طالبان خواهان آزادسازی حدود 9.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا شده. طالبان انتظار داشتند که پاسخ مثبت را در نشست نروژ برای آزادسازی این مقدار پول دریافت می‌کنند، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در این مورد هیچ گونه توافق نشده. یان اگلند سرمنشی شورای مهاجرت نروژ میگوید در حال حاضر مشکل بزرگ همین است که تحریم‌های بین المللی موانع را سر راه کمک رسانی به افغانستان ایجاد کرده. با گفته او غرب و حکومت طالبان به گفتگوها ادامه دهند تا تحریم‌هایی که به مردم آسیب می‌رساند رفع شود. کشورهای غربی می‌خواهند تا پیش از رفع تحریم‌ها طالبان به حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان و دختران احترام بگذارند. یان اگلند دیروز در نروژ گفت که حکومت سرپرست طالبان در این بخش کوتاه آمده است.
طالبان به تعهداتشان عمل نکردند. باید زمینه آموزش متوسطه برای دختران فراهم شود. این برای ما خط سرخ است. اگر ما دختران را برای آموزش اجازه ندهیم، پسران هم درس خواندن نمی توانند. آنها باید بدانند که ما به فرهنگشان احترام می کنیم، اما باید بدانند که ما هم فرهنگ داریم. از یک جامعه متمدن نمایندگی می کنیم که بر بنیاد تساوی جنسیتی استوار است.
قرار است که در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسائل بشری افغانستان گفتگو صورت گیرد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که انتظار می رود انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان و دبرا لاینز نماینده ویژه آقای گوترش برای افغانستان در نشست امروز اشتراک و سخنرانی کنند.
نشست نروژ با اشتراک دیپلماتان غربی، گروهی از زنان افغان و هیئت حکومت طالبان دیروز پس از 3 روز پایان یافت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از این نشست به عنوان دستاورد یاد کرد. از سوی دیگر محبوبه سراج به نمایندگی از زنان افغان گفت که خواهان عملکرد طالبان برای دادن حقوق بانوان افغان هستند. دکتر عیسی استانگزی آگاه امور سیاسی که در نروژ به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت که برخی مخالفت‌ها از سوی شهروندان این کشور هم در پیوند به نشست اسلو صورت گرفت. همکارم جاوید نعیمی با آقای استانگزی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که نشست نروژ در مجموع چه پیامی برای مردم افغانستان داشت.
نشست مقامات طالبان با دیپلمات‌های غربی و نروژی دو پیام میتونه داشته باشه. یکی برای طالبان که طالبان راضی به نظر میرسن چون اولین دستاوردشان سفر رسمی یا غیر رسمی به هر شکلی بود، یک سفر به اروپا قلمداد میشه. ولی پیام دومی برای مردم افغانستان این است که به نقل از روزنامه ها و رسانه های نروژ، طالبان وعده دادند که هر چیز زودتر در بهار مکاتب دختران در تمام افغانستان باز خواهد شد و کانال های را یا سیستم های را ایجاد خواهند کرد که کمک های بشری به افغانستان برسد. البته مقامات نروژی تاکید کردند که طالبان کوشش داشتند که کمک ها از طریق طالبان صورت بگیرد، ولی به نظر می رسد که مقامات غربی و نروژی این پروسه را تایید نکردند و گفتند کمک ها باید مستقیما به مردم مستمند و نیازمند داده شد.
آقای استانگزی با برگزاری نشست برخی مخالفت ها موجود داشت، چی از سوی افغان ها و چی از سوی شهروندان نروژ. در کل شما که در نروژ هستین، روحیه میان شهروندان و یا هم اعصاب مخالف چگونه بود؟
اعصاب مخالف خصوصا اعصاب مخالفه که چپی هستند، اکثریتشان در مخالفت بودند و تقریبا اکثریت مردم نروژ هم مخالف این سفر بودند، ولی همزمان از سوی دیگر مقامات و برخی از دیپلمات‌ها و مردم نروژ معتقد هستند که طالبان یک واقعیت هستند که در افغانستان حاکم هستند و جز دیالوگ و مفاهمه و بازداشتن یک کانال برای کمک‌های بشری و حقوق بشر در افغانستان و احیای حقوق زنان راه دیگر جز دیالوگ با طالبان وجود ندارد. مخالفت های هم وجود دارد. مثلا اکثریت وقتی که شنیدن نام انس حقانی در فهرست کسایی بود که در هیئت به اسلو آمده، تعداد زیاد مخالفت نشان داده به خاطر که شبکه حقانی در حمله تروریستی به هتل سیرینا دست داشته و در اونجا یکی از خبرنگارای نروژی کشته شده بود. بنان عکس‌العمل های وجود داشت، کسایی که در افغانستان به عنوان سرباز بودن آنها نیز مخالفت نشان دادن، احزاب مخالف مخالفت نشان دادن و یک تعداد افغان ها نیز تظاهرات برپا کردند.
سه جناح برجسته در نشست حضور داشتند، آقای استانکزای، زنان، غربی ها و هیئت حکومت طالبان. اگر برنده نگوییم، میشه گفت که بیشتر منفعت را کی برد از نشست ناروی؟
نظرها مختلف است. امکان دارد از نظر طالبان سفر بسیار راضی به نظر می رسد. امیر خان متقی در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون ملی ناروی گفته است که سفر ما بسیار راضی هستیم و دستاورد بسیار داشته. افغان‌های کسایی که از افغانستان به عنوان فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران حضور داشتند، اونا گفتند که طالبان دستاوردهای داشتند ولی طالبان وعده‌های نیز سپردند و امیدوار هستیم که بعد از بازگشت به کشوری وعده‌ها تحقق پیدا کنه. البته جامعه جهانی نیز امیدوار هستند که کانال باز گذاشته شود و کمک‌های بشری به افغانستان برسد، چون برابر گزارش های سازمان ملل و همچنان سازمان های بشری افغانستان در حالت بسیار دشوار قرار داده و نیازمند جدی به کمک های جامعه جهانی است و این کمک ها نیاز به همکاری طالبان دارند.
دکتر عیسی استانکزایی، آگاه امور سیاسی مقیم ناروی، درباره نشست اسلو ابراز نظر کرد.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
دکتران در افغانستان میگویند که انتشار کرونا در دو هفته اخیر افزایش چشمگیری داشته است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مقاله منتشر کرده در مورد سرنوشت کماندوهای افغان تحت حمایت اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA. در بخشی از آن می‌خوانیم که کماندوهای افغان که نقش کلیدی در همکاری با نیروهای آمریکایی در افغانستان داشتند، اکنون در امارات متحده عربی منتظر ویزای آمریکا هستند. روزنامه به عملیات تخلیه افغان‌ها در ماه آگوست از افغانستان اشاره می‌کند که در جریان آن عساکر آمریکایی در برقراری امنیت میدان هوایی کابل در برابر بمب‌گذاران انتحاری و سایر افراد خطرناک تنها نبودند. کماندوهای افغان تا پایان عملیات تخلیه در کابل بودند و در گروه آخر افغانستان را ترک کردند. حدود 80 هزار پناهجوی افغان به ایالات متحده آمریکا رسیدند. اما صدها کماندوی افغان که با اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA کار کرده بودند، همراه با خانواده هایشان هنوز هم در کمپ های پناهندگان در امارات متحده عربی گیر ماندند. بر اساس مقاله نیویورک تایمز، اکنون هفته ها و ماه ها می گذرد و شماری از این کماندوهای تحت حمایت آمریکا می گویند احساس می کنند که فراموش شدند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که در تلاش است تا تعداد از عساکر سابق دار افغان را به آمریکا انتقال دهد. این در حال است که طالبان روز دوشنبه گفتند که 40 تن را در شهر مزار شریف دستگیر کردند که به گفته طالبان تلاش می‌کردند تا به طور غیر قانونی از افغانستان خارج شوند. اما ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر حمایت از آغاز دوباره پروازهای قطر به منظور آغاز روند تخلیه افغان‌هایی که زندگیشان در معرض خطر قرار دارد تأکید کرده است. روزنامه اسکاتلندی دیلی رکورد در مورد آریا بوستانی 14 ساله، نوجوان افغان اسکاتلندی که به جمع‌آوری پول برای کمک به خانواده‌های فقیر در افغانستان تلاش می‌کند، مقاله را نشر کرده. به نوشته روزنامه، پدر آریا بوستانی 20 سال قبل از افغانستان به اسکاتلند مهاجرت کرده و فرزند او که در اسکاتلند بزرگ شده هنوز هم به فکر کمک با نیازمندان افغان است. این نوجوان افغان توانسته با کمک کمیته امور اضطراری اسکاتلند برای افغانهای نیازمند کمک جمع‌آوری کند. روزنامه اسکاتلندی دیلی رکورد می نویسد، این مؤسسه که در تلاش است برای مبارزه با بحران جاری در افغانستان پول جمع‌آوری کند، تا اکنون توانسته 3 میلیون پوند در اسکاتلند و 32 میلیون و 900 هزار پوند دیگر در سایر مناطق بریتانیا جمع‌آوری کند. در زمستان امسال کمیته امور اضطراری اسکاتلند برنامه جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای میلیون‌ها تن در افغانستان که از گرسنگی، خشکسالی، جنگ و همگیری ویروس کرونا رنج می‌برند راه اندازی کرده. بر اساس روزنامه دیلی رکورد، حدود 1 میلیون کودک زیر 5 سال به دلیل بحران بشری جاری در افغانستان در معرض خطر مرگ قرار دارند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که انتشار ویروس کرونا در 2 هفته اخیر افزایش چشمگیر داشته است. آنها بر رادیو آزادی میگویند که در بیماران جدید بیشتر علائم نوع اومیکرون دیده می شود، اما برای تشخیص آن ابزار یا وسایل مشخص یا خاص ندارند. مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز میپذیرند که واقعات مثبت ویروس کرونا در 2 هفته اخیر در افغانستان افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شکریه که تازه از رشته طب معالجوی فارغ شده است میگوید پدرش چند روز پیش پس از اشتراک در یک محفل به ویروس کرونا مبتلا شد. او که پدرش را در شفاخانه افغان ژاپن بستری کرده میگوید نوع ویروسی که پدرش به آن مبتلا شده بیشتر به اومیکرون شباهت دارد.
در یک از محافل دوستا اشتراک کرده بودن با هم اساس وقت خانه برگشت دیگه دفتن بهش گلودردی، سردردی، تب و لرزه پیدا شد. در اوایل فکر کردم که شاید همه مازی زمستان و سینابغال باشه، اما با مرور زمان برش مشکلات تنفسی پیدا شد. بعد از اون ما مراجعه کردیم به شفاخانه. به شفاخانه افغان ژاپن وقتی اونجا رفتیم سمپل گرفتن، متاسفانه که موضوع اموکوینتین پوزیتیو بود و به همه مردم میخوایم بگم که لطفاً فاصله اجتماعی رو مراعات نمایید، در محافل زیاد اشتراک نکنید، خصوصاً اشخاصی که سنشان بالا هستند. کرونا واقعاً یک مرض کشنده است و بسیار زجرآور است، هم به فامیل هم به خود مریض.
با اینکه نوع اومیکرون ویروس کرونا در جهان به سرعت در حال گسترش است، اما در افغانستان تاکنون توجه جدی به آن صورت نگرفته است. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند در 2 هفته اخیر مراجعین مصاب به ویروس کرونا در این شفاخانه افزایش یافته است و روزانه به طور اوسط 10 الی 15 مریض به این شفاخانه مراجعه می کنند. دکتر طارق احمد اکبری سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن به رادیو آزادی میگوید واقعات مثبت ویروس کرونا شباهت زیاده به نوع اومیکرون دارد، اما آنها برای تشخیص آن کیت‌های لازم را ندارند.
وضعیت کرونا فعلا در شفاخانه افغان ژاپن و سایر شفاخانه‌های کویت سنترای ولایات کیس‌های جدید ویروس کرونا یا مصاب شدگان جدید رو به افزایش است که تقریبا 2 هفته اخیر مصاب شدگان ما بیشتر شدن و دین روز ما 25 مثبت ارقام داشتیم که امروز میشه زودتر بیشتر باشه و بستر شدگان ما افزایش شدن. دین روز ما 7 بستری جدید داشتیم که تقریبا بیشترشان با مراقبت‌های جدی اونجا تداویشان جریان داره. یعنی که وضعیت کرونا فعلا در افغانستان به حساب ارازانه مکمل به اومیکرون میمانه. خب متاسفانه که ما جین سیکوینسر پشمان نیستن یا کیت تشخیصی اومیکرون پشمان نیست و در بسته افغانستان نیست که برای ما تشخیص کنیم که نوع جدید کرونا است.
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند اگرچه اکنون مشکلاتشان تا حد حل شده، اما از دونرهای خارجی میخواهند که در بخش کیت‌های تشخیصی اومیکرون نیز با آنها کمک کنند. با این حال شماری از شهروندان افغانستان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌خواهند که در این زمینه از طریق رسانه‌ها آگاهی دهی کنند تا مردم این ویروس را مانند گذشته جدی بگیرند. گلاله غفاری باشنده ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید
دولت در مقابل از این مریضی کرونا باید برنامه‌ریزی خاص داشته باشد، تبلیغات بیشتر در رسانه‌ها داشته باشند تا مردم تشویق شوند و کوشش کنند که مریضی کرونا را جدی بگیرند.
بسیار وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز میپذیرد که در دو هفته اخیر ویروس کرونا در کشور افزایش یافته است. جاوید حشیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
وزارت صحت عامه افغانستان تلاش‌های اخیر را کردند. ما تانستیم که از جمله 38 شفاخانه کرونا که در سطح کشور بود، تانستیم دروازه 17 شفاخانه را تا فعلا با امکانات ناچیز خود باز نگهداری بکنیم. تانستیم برای 5 شفاخانه در 5 ولایت منبع مالی پیدا بکنیم. در تلاش ازی هستیم که با کمک یونیسف اکسیژن پلانت در 10 ولایت بسازیم.
مقام‌های وزارت صحت عامه طالبان میگویند پس از حاکمیت این گروه نزدیک به 129,018 آزمایش کرونا انجام شده است که از این میان 11,097 واقع آن مثبت بوده و در این مدت 44,542 مبتلا صحت یاب شدند.
رادیو آزادی و زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم 0-42-21-12-32-31.
بانک انکشاف آسیایی کمک بیش از 400 میلیون دلار برای نیازمندان افغان تصویب کرده است. به گفته مسئولان این بانک، کمک ها برای رساندن مواد غذایی و فراهم کردن خدمات صحی و معارف مصرف خواهد شد. حکومت طالبان از این کمک استقبال کرده، میگوید که در نظارت آن از شفافیت کامل کار میگیرد. باز هم همکارم جاوید نعیمی گزارش میدهد.
اعلام کمک 405 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی با مردم افغانستان. به گفته این بانک، کمک ها از طریق 4 نهاد مربوط سازمان ملل متحد مصرف خواهد شد. بر اساس خبرنامه‌ای که دیروز از مقر بانک انکشاف آسیایی در مانیلا پایتخت فیلیپین نشر شد، کمک‌ها برای فراهم کردن امنیت غذایی و همکاری در عرصه‌های صحت و معارف در افغانستان مصرف خواهد شد. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان به عدم امنیت غذایی روبرواند. از کمک‌های بانک انکشاف آسیایی 135 میلیون دلار برای برنامه غذایی جهان WFP پرداخته خواهد شد تا با نیازمندان افغان و زراعت پیشگان که در کسب و کارشان با مشکل روبرو شدند کمک شود. در خبرنامه بانک آمده که نزدیک به 170 هزار تن در افغانستان در برنامه‌های کار در بدل غذا و کار در برابر پول هم تحت پوشش قرار خواهند گرفت. در ادامه آمده است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف حداقل 200 میلیون دلار کمک را دریافت خواهد کرد تا خدمات صحی را برای 5.3 میلیون تن در افغانستان فراهم کند. یونیسف همچنان کمک‌های مالی برای حدود 10,000 معلم را فراهم خواهد کرد. یکی از اهداف دیگر یونیسف تطبیق واکسن ویروس کرونا برای بیش از 2 میلیون تن گفته شده. برنامه غذایی جهان از این کمک بانک انکشاف آسیایی با نیازمندان در افغانستان استقبال کرده است. WFP گفته که به وسیله این کمک مواد غذایی در اختیار نیازمندان در افغانستان قرار خواهد گرفت. پیش از این هم آمریکا و اتحادیه اروپا بیش از 600 میلیون دلار کمک را با افغانستان در جریان سال 2022 اعلام کرده بودند. اما آنها گفتند که کمک‌ها را نه از طریق حکومت طالبان بلکه از سوی نهادهای سازمان ملل متحد و مؤسسات خیریه برای نیازمندان خواهند رساند. حکومت طالبان از کمک بانک انکشاف آسیایی استقبال کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که در روند توزیع کمک‌ها به نیازمندان آنها هر گونه همکاری می‌کنند.
امارات اسلامی افغانستان از کمک به بخش معارف و دیگر نیازمندی ها صحت و فقر ستایش میکنه و وعده میسپاره که این همه کمک ها در جای خود مصرف خواهد شد و شفافیت کامل خواهد داشت. چقدر ما مسئولیت داریم از پروسه نظارت میکنیم و شفافیت را کلی مد نظر میگیریم.
مجاهد همچنان از جامعه جهانی خواست تا به کمک رسانی برای نیازمندان در افغانستان ادامه دهد. سازمان ملل متحد می گوید که برای حدود 28 میلیون نیازمند در داخل افغانستان و 5 کشور همسایه به حدود 5 میلیارد دلار در جریان امسال نیاز دارد. این سازمان وضعیت فعلی افغانستان را نگران کننده عنوان می کند و از تمویل کننده ها می خواهد که پیش از آسیب پذیر شدن بیشتر مردم کمک های مالی را فراهم کنند.
با کمک بانک انکشاف آسیایی با مردم افغانستان و این گزارش، در این گزارش دوستان عزیز می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می ده. در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم بشنویم، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد از توزیع تخم اصلاح شده گندم به بیش از 1 میلیون دهقان در افغانستان خبر می دهد. به دنبال کاهش برق وارداتی ازبکستان، شرکت برشنا از وصل شدن برق ترکمنستان به کابل خبر می دهد. حکومت طالبان از بازگشایی شهرهای کابل جلال آباد بر روی ترافیک خبر داد. قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های ربع نهایی جام جهانی فردا در برابر سریلانکا بازی کند. فرانسه و جرمنی به روسیه هشدار دادند که حمله بر اوکراین پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت. و یک جهانگرد فرانسوی به اتهام جاسوسی در ایران به زندان محکوم شده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. اگر رادیو آزادی را به شکل دائمی تعقیب کرده باشید، متوجه خواهید شد که امسال عنقریب در آخر همین ماه میلادی در 3 جنوری رادیو آزادی 20 ساله می شود، یعنی از تأسیس آن 20 سال می‌گذرد. بنابراین از شما خواهش می‌کنیم که اگر در مورد تجارب خود، خاطرات خود، آرزوهای خود درباره رادیو آزادی در تلفن اتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ آن پیام ثبت نمایید، بسیار زیاد خوش می‌شویم تا در برنامه‌های مختلف از آن استفاده نماییم. واتساپ رادیو آزادی را می‌فهمید که 00-42-21-12-46-01 می‌باشد. اگر متوجه شده باشید شماره آخر 4601 برای واتساپ تخصیص یافته و 4501 هم برای تلفن‌های نرمال، ولی متأسفانه به این دلیل شاید مصرفتان زیاد شود. یک بار دیگر تکرار می‌نمایم: 00-42-21-12-46-01 و آخرش 4501 هم برای ثبت در تلفن نرمال رادیو آزادی می باشد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر. با سلام خدمت همکاران رادیو آزادی و تمام شنونده. 20 سالگرد رادیو آزادی را برای همکاران و تمام شنوندان تبریک و تهنیت عرض نموده و از بارگاه ایزد منان خواهانم تا اینکه همکاران این رسانه را توفیقات مزیدی در این عرصه عنایت فرمایه و اونها را کامیاب و موفق داشته باشه، تا اینکه در عرصه اطلاع رسانی و در عرصه بلندی و عدالت خواهی مردم عظیم افغانستان همیشه کار کنند. و یک پیام دیگر هم دارم، این که من به نمایندگی 70 معلول صحبت میکنم، از هرات این نهاد ما جدید جور شده و هر برادری که در هرات صدای من میشنوه میتونه به این نهاد بپیونده و هر نهاد همکاری یا مسئله کمک کننده میخواه به این نهاد ما همکاری کنه. به این شماره ها به تماس 0796 44 77 43 0780 51 20 56. ما گفته نماند که این نهاد برای خواهران برادران معلول و معیوب میباشد.
سلام، عبدالواحد هستم، افسر معلول معیوب که ندست دارم و ندست شم. متاسفانه با تغییری که در افغانستان آمد، حکومت تغییر کرد، تا حال معاش ما مردم داده نشده و هیچ کمکی هم تا حال از این مؤسسات بین‌المللی تا حال سراغش نید، فقط به مو وکیلا میرسه و بس. اگر لطف کنه رادیو آزادی با وزارت شهدا و معلولین در تماس شوه که همین معاش معلولین میپردازن، اگر میپردازن چه وقت، تا از این مشکلات طاقت فرسایی که وجود داره برای معلولین همین ادمیان بره. تشکر.
نامم دوستان علیز از دهاز باشی بچی زنگ برای شما دو تما شدم، چون دمان کمک ممک نرسیده، خودم از کمر فلج هستیم، خانه کنایی هست، از این همه کمک هایی کامده با ما نرسیده، وضعیت ما خیلی خراب است. لطفاً با ما توجه کنید، این صدای ما را به رهبران کشور ما برسانید. سلام علیکم، محمد مایوین نوینا کلام و ده نفر تپیل دارم، 8 تپیل دارم. محمد در کجا برم چی رخم کنم؟ از ولایت سمنگان صحبت میکنم. باید هم ماش محمد پرداخت شده، از حال اول مایوین کس خبر نداره برادر. محمد چی رخم کنم؟ مقامات مسئولین صدای ما را برسانن. میلینا مایوب است، دکالک مایوب است، در بدر است، اواره و بیچاره و در بدر خواد بسد کچه پشتار است. چی رخم کنم؟ محمد در کجا برم؟ هم خلاصه اما از مایبون بیچاره خیلی اگه حوال گلی کنن.
پولهای قیچره افغانستان و امریکا از طرف سفارتهای مربوطه برای متقاعدین، معلولین، معیوبین، شهدا توزیع نهاده. سلام،
سال روز تجلیل 20 ساله رادیو آزادی را هم بخشی رئیس رادیو آزادی به تمام کارکنان با خودی نظر تبریک میگویم. این رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است، خصوصا به مردم های کسایی که صدای شکست میشنوه، مثل ما مردم نابینا، مردم معیوب، کمیشه معظمی تریف خواهدم بسیاری کارهای ما در حکومت های سابق جور شده و هم چند دفعه امیر زنگ زدیم به شما، امیر خیبه بین نشر کردیم و حالا از شما خواهش میکنم که اگر امیر ملل متحد WFP یا کدام کسی دیگه به امین رابینا حافظه قرآن کریم کمک میکنه، باید استاد فیاض رئیس انجمن است که انجمنم انجمن رابینا کور از سر شده است، به این نمره تماس بگیرند، به ما کمک بکنند، ما را پیش وکیل و رئیس نهایه و جان را آنند. به نمبر تلفون بگم 0-7-645-45-80 0-745-45-80 دیگه 0-799-350-348.
بیسالگی کنم شما تبریکی عرض میدارم. ما مردم افغانستان از پیش شما زیاد خوش هستیم. شما یک برنامه ایتان اگر به خواست ما بکنین فعال بسازین، بسیار بسیار به ما کمک میکنن، مثل یک برنامه خبر و نظر. اگر شما می برنامه را فعال بسازین بسیار نوری علی نور. او یک خواهش دیگه شما داریم، تلفون بیتی میتونم موشت پرفتن اگر فعال بسازم بسیار کمک میکنه، مصرف ما کم میشه، حال ما بچند مصارف داره. بیسالگی تانم ما براتون تبریک میگم، ما بسیار بسیار از شما خوش هستیم. رادوی آزادی شما دایم وقت صدای ما مظلوم و بیچاره را به نشر میگذارین، به نشر میسپارین. ما از شما زیاد خوش هستیم، اما کوشش کنین امو آزادی بیان که میگه هر چی که مردم گفت فرق نمیکنه، او برمیگرده به خود انسان. شما در نشر بگذارین خیر. ما بسیار گپای مهم مهم زدیم، من نفهمم اگر ضرر به جان خود ما داره چرا ما یادآور میشم؟ من نمیترسم، مگر من گپای ما را بگذارین به نشر. من چند پیامی که ما گفته بودم شما به نشر نگذاشتین، زین روز یک دقیقه کم به برنامه مونده بود، یعنی دقیقه یا 7 دقیقه به 6 مونده بود، شما باز با موسوی آزادی را خاتمه دادن همون برنامه ایشه. چند تا پیام از من مونده بود، همونم نشر کنین، بسپارین، بسیار مفید است. این تشکر، روزتان خوش، خداوند در حفظ و پناه خودتان داشته باشه.
ای چی حکومت ای طالبا اصلا نی عرض پول جمع کو، عرض برده گوشت بگیر، عرض مالیات بگیر، اصلا یک گونه برین ده 15 افغانی رسیده، یک گونه هر ده 3000 افغانی رسیده، مشکرغان ده 2000 رسیده. ای چی قانون ای طالبا امار بزرم ای چی قانون پیاده کرده؟ اینا را گذاب بگن، اینا اصلا یک قانون سم کنه، یک تجارت بسته کنه، حکومت همه شمول کنه اینا.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه. امروز متاسفانه معلولین خوابن. نمیخواهیم که دیگر کمک داشته باشه جامعه جهانی برای معلولین. معلولین فقط همین معاش و امتیازاتی که مد نظر گرفته شده. همین لطف کنم جامعه جهانی به مؤسسات تنویل کنم و همین حق و حقوق معلولین، کسایی که نیم معاش نامانده و کسایی که تمام معاش نامانده، شهدا و معلولین، اینا رو لطف کنن پرداخت کنن که معلولین دیگه از هیچ مرجع پیدایی ندارن. امروز انسان‌های سالم متاسفانه پول ندارن، کار و بار نیست، قریبی نیست، اما این معلولین چی کار کنن؟ تمام معلولین هم سکوت اختیار کردن، همه امون نهادهایی که برای معلولین کار میکردن کجاین امروز؟ اگر تا دیروز پول بود بودن، امروز که متاسفانه کدام چیزی نیست، همه و فراموشی سپردن. معلولین صدای خود را بالا کنیم، صدای خود را بلند کنیم تا اینکه جامعه جهانی صدای ما و شما را بشنود. تشکر، از ولایت هرات بودم، قاری سید غلام محبوب حیدری. سلام علیکم، تشکر از رادیو آزادی و کارکنان رادیو آزادی.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم، با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟ می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم 00-42-21-12-32-31.
نورالله انصاری هستم از ولایت قندوز. کود سیاه و سفید که به خاطر زراعت زارعین استعمال میشه از حد توان زارعین نیست. مثال گذشته یک هفته کود سفید 1200 بود، امسال یک هفته کود سیاه 3.5 درست. یه خود دای خود زور مردم زارعین نمیرسه. امیر چرا به همراه مسئله، به همراه تجاره، به همراه همه دولت هایی که کود سفید و سیاه صادر میکنه به همراهشان گب نمیذاره؟ چرا قدر قیمتش داره؟
ما از حکومتی امارات همین شکایت دارم که یک خلطه کود 2029 روپا بود یا 3000 چند روپا تجار قرارداد کرده. این مردم زارعین خود در بدر کرده. ایچی حال است؟ 1029 روپا رسد مردم در بدر کرده که اوش امارابیت کود از کود هیچ معلوم نیست که چند است یک خلطه کود. یا همین وزیر زراعت از این خبر داره یا نداره؟ چرا مردم زارعین این قدر در بدر میکنه؟ باید که وزیر سعید معلومات بکنه این را بیادر کت برق مزار شریف یک خلطه کت تولیدی همینجاست، با دلار خو فروخته خریده نمیشه.
سلام بر تمام مردم مظلوم افغانستان. یک پیشنهاد بگم، یک نظر بگم، یک داخل میخواستم این را به نشر بگذارن. اگر به مردم افغانستان ما بلخوش تمام دانشمندا و تحصیلکردان و نفرای من و نفرای اخلاصگر و نفرای وطن دوست و خدا دوست و خدا پرست بشنوند، شاید همکاری زیاد صورت بگیره در این بابت. میخواستم رادیو این پیام را به نشر بگذار، امی به امارت اسلامی
برسانن. همین هر ولایت یک نظرمندی باید داشته باشه. به مثال هر نفر بتان همونجا بره و نظر خود نوشته کنه، در دفتر بده، باز اون دفتر جمع‌آوری نظرها را به مرکز را نظرها در بابت ساختار افغانستان نظر بنویسند، نظر به پیغمبر، نظر به شریعت، نظر به قرآن، هر کس یک نظر خود داشته باشد بنویسه. من مسلکی ساختمانی سر من خلاص است. مثال من دوستان امارت اسلامی را کمک کنم اگر با ما به مشورت صورت بگیره، یعنی مرا من حیث یک مؤمن، من حیث یک برادر مسلمان خود بگیره، من حیث یک ساختار افغانستان کا افغانستان مرا بگیره.
آقای ظریف نتر، اگر ما مشکل نداشتی به شما تماس نم گرفتیم، به مشکل خود رو به شما عرض نم کنیم. باز که مشکل خود رو عرض میکنیم، شما باید عکس العمل نشان بدین. خلاص ولی های